بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا وزعت بكلا كل العرب وكسرت بجمام قرون ربيعة ومزار وقد علمت موزعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخسيسة. توفیقی است الحمدلله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مهیا شده به ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین حظ و بهره میبریم و در خطبه 192 نورانی کلام امام به تأمل برخواسته ایم و استفاده ها میکنیم. امیر المومنین همون گونه که ملاحظه فرمودید نکات عجیبی رو در یکی دو بخش پایانی که خواندیم مطرح فرمود و هشدارهای خیلی مهمی رو به مسلمانان داد با طرح یک ساختار و مدل اجتماعی از آنچه خداوند با بندگان خیش عمل می کند و به دنبال اون ورودی فرمود به شرایط نامبارک سالهای پایانی عمر خیش و ایام خلافت. اشارتی فرمود به غم‌های درونی که سینه اون رو افکار کرده است، برخورد ناپسندانه سه گروهی که در مقابل او بودند، ناکسین و قاستین و مارقین، و به سیاست عملی خیش و رفتار خود با این جماعت متذکر و در نهایت هم حتی مطرح کرد که در اون چه عمل کردم با نهایت قاطعیت اگر فرصتی دوباره دست دهم میدانم با اهل بقیه به گونه ای عمل کنم که کسی از ایشان باقی نماند. و خطاب اون معاویه و یاران او و شامیان بود. به پایان رسید. گویا در این قسمت از خطبه نورانی بنا دارد که امیرالمؤمنین بعد از این برخوردها و مواضعی که نسبت به این سه گروه داشته است و این مطالب عمیقی که وجود مبارکشون بازگو فرمود، به تعبیر ما گویا امام می‌خواهد ریشه اون چه بازگو فرموده است از معرفت و علم و این چشمه های جوشان حکمت و مستند آن چه بدان عمل کرده است در مواجهه با این سه گروه و دیگران رو بازگو کند و مطرح کند که حجتی برای همگان در اون عصر زمان و در طول تاریخ باشد. استحضار دارید موضوع این خطبه شیطان، توبیخ شیطان، تبیین رفتارهای شیطانی و حالات شیطان گرایان و شیطان پرستان بود و شیطان زدگان. لذا طبعا تمجید و تعریف و گفتن از خیش رو امیر المؤمنین نمی پسندد، اون هم در این شرایط و در این خطبه. دقیقا اگر توجه کنیم نقطه مقابل است که امام داره این رو مطرح می کند. یعنی امیر المؤمنین می فهمد من در زمان صغر چه کردم، در محضر پیامبر مکرم اسلام چگونه گذراندم، به یه خاطرات مبارکی و یه افتخاراتی از زندگی خودش اشاره می کند. نه آن است که امیر المؤمنین در موضع گزارشی از منقبت و فضائل نفسانی خیش باشد، عکس اینه دقیقا. امیر المؤمنین دارد میخواد بفهمد که این همه آوازه ها از شه بابد، گرچه از حلقوم عبدالله بابد. امام دارن این نکته رو بازگو میکنن که من اون چه دارم از تربیت نورانی نبی مکرم دارم و منتسب به تربیت وحیانی است، نه از شخص خود من. و در این حال یه هشدار و تهدیدی است برای اون گروه های مقابل و یک امید و نویدی است برای کسانی که میخواهند با اطمینان تمام در مکتب نورانی علوی زانو بزنند، حقایق و معارفی رو از محضر مبارک و او دقیقا منتسب و یکسان با مکتب پیامبر بیاموزند. پس این توهمی که گفت ممکنه بعض از شراح نهج البلاغه تذکری به اون دادند، به نظر می آید که خیلی راحت تر و روان تر است از اینکه گاه بعض از بزرگان اشارتی کردند. اما چه فرمود؟ فرمود انا من و زعنتو به کلام کلل عرب. شاید در بعض از نسخه ها کلمه صغر رو هم داشته باشه. اگر باشد کلمه صغر نقطه مقابل کبر، تمام عمر رو بخش بر دو کنید، کبر کی میشه؟ کمتر از اون میشه صغر. اگر تمام عمر رو بخش بر دو بکنیم و مقابل هم قرار بدیم، دیگه نوجوانی را، جوانی را، تمامی نیام را در بر میگیرد. من وضع کردم به کلاکل العرب. کلاکل، کلکل به معنای این قفسه صدری و سینه، استخوان‌های سینه. من کلاکل عرب رو وضع یعنی به زیر کشیدن، در قبال رفع، بالا بردن و رفعت. من به زیر کشیدم سینه ستبران عرب را. من پهلوانان عرب رو در جوانی به خاک نشاندم با تمام قدرت. ولیدها، عتبها، شیبها کسانی بودند که در جوانی از دم تیغ ما گذر نکردند و نتوانستند مقابل من هوا مرد من در میدانها و نبردها باشند. و کسرت و نواج من قرون ربیعت و مزر. و من شاخ بزرگان قبیله ربیعه و مزر رو شکستم. کسرت و نواجم، جمع ناجمه، از ماده نجم به معنای طلوع، برون آمدن. به همین خاطر عرض به خدمتون، به هر چه برون می آید به در می آید نجم گفته می شه. و نجم اذا هوا، به گیاهانی که از زمین می روید نجم می گویند. ان نجم و شجر و یسجدان، به شاخی که از سر حیوانات برون می آید و خودشو نشان می دهد نجم می گویند. به ستارگانی که در دل شب یک بار دیده می شوند نجم می گویند. به دندان که از لثه یک بار در کودکی برون می آید نجم می گویند. این بروز به ظهور یک باره. من این نجمهای قبیله ربیع و مزر رو، این چهره های برجسته اینها که طلوع کرده بودند و ظهور کرده بودند به عنوان شخصیت هایی در این قبائل و با اسلام مواجه شدند، در پیش روی اینها ایستادم و اینها رو کسر کردم و شکستم و قدرت اینها رو به زیر آوردم. امام به شمی از شجاعت ها و خدماتی که در محضر نبی مکرم اسلام انجام دادند در ایام نوجوانی و جوانی اشاره می فرماید. اما ربیع و مزر دو قبیله از مهمترین و بزرگترین قبائلی که فرزندان معد بن عدنان و نامهای آشنایی برای جامعه عرب بودند. خب یه جمله کوتاه اشاره فرمود امام به خدماتش و در این حال به شجاعتی که در شجاعت شیر ربانی است. در مروت خود تو دانی کیستی؟ خب بنده که بنابر خیلی از مسائل توفیقی نبوده است که مشرف شم و پای در حریم نورانی امیرالمؤمنین تا کنون بگذارم، اما عزیزانی که مشرف شدید اگر دقت کرده باشید در بخش بسیاری از کتیبه های حرم نورانی امیرالمؤمنین 7 قصیده وجود دارد که اینها علویات سبع است، مساعد 7 گانه علوی است پیرامون مقام شامخ امیرالمؤمنین، که گوینده این قصائد و سراینده این قصائد همین شارح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی عالم سنی است که اشعارش کتیبه اطراف حرم امیر المؤمنین است. یکی از اون قصائد قصیده عینیه است که میرسد به اونجا که یا قال الباب الذي انهزه اجزت اکف الاربعون و اربعون، این کسی که هنگامی که برکندی درب رو و افکندی 44 نفر بعد از تو نتوانستن تکان بدهند اون در را. یا قال الباب الذي انهزه اجزت اکف الاربعون و اربعون لولا حدوثك قلت انك جائل الارواح لولا حدوثك قلت انك جائل الارواح في الابدان والمتنزو لولا مماتك قلت انك باسط الارزاق تقدر في العطا وتبسو لي فيك معتقد ساكشف سرا. الله اكبر. چی میگه این شاعر معتزلی؟ میگوید علی اگر نبود که تو روزی به دنیا آمدی و روزی از دنیا می رفتی می گفتم تو جان در تنها قرار دادی و تو روزی در میان مردمان توزیع کردی. لیفی که معتقدون سرکشف و سرها، اعتقادی در مورد تو دارم میگم، باکی هم ندارم، بپسندد کسی و نپسندد. والله لولا هیدرون ما کانت دنیا ولا جمع البریت اجمعو. به خدا اگر حیدر نمی بود خلق نمی بود، وجود نمی بود. حالا این گران نیاید بر دوستان عزیز، این لیفی که معتقدون سکشف و سده ها اشاره به همون وجود بالاخره لولاک نما خلقت الافلاک است، اون علت قایی انسان کامل خلیفت الله اگر نباشد خلق وجودی نمی ماند. اصلا فلسفه وجود خلیفت الله است که اینی جائلون فی الارض خلیفه، ارض بدون خلیفه، انسان بدون خلیفه نمی شدن ساختار آفرینش و خلقت. خیلی زیبا می سراید این شاعر سنی معتزلی، مرادم همون بیتی بود که به شجاعت و قدرت امیر المؤمنین اشارت بسیار لطیفی دارد. امام این موضوع رو مطرح فرمود. به دنبال اون، حالا به سرمنشه تمام افتخاراتش و تمام فضائلش حضرت اشارت می کند. وقد علمتم موضعی من رسول الله. شما می دانید موضع و جایگاه من رو نسبت به پیامبر. خود کلمه وقت علمتم زیباست، یعنی یه چیزی نیست که من شما بخواید تحقیق کنید، تأمل کنید، آشنا بشید که رابطه من و پیامبر چه بوده است. این یه چیزیست که مانند خورشید در آسمان برای جامعه عرب روشن و واضح است که من چه موقعیتی نسبت به پیامبر داشتم. حالا یه کمی شرحش میکند این رو. بالقرابت القریبه، شما میدونید که من چه نزدیکی، بسیار نزدیکی به پیامبر داشتم. و منزلت الخصیصه، و آگاهید به جایگاه ویژه و خاص من در نزد رسول خدا. و منزلت الخصیصه به گونه این که وزعنی فی هجره. الله اکبر. خیلی لطیفه این جملاتی که امام از زبان خود امیر المؤمنین حلاوت دیگه داره. وزعنی فی هجره، پیامبر منو تو دامن خودش قرار میداد و می نشاند. و انا ولیدون یزمونی الی صدره، من کودک بودم، من خردسال بودم، منو در دامانش قرار میداد و پیامبر من رو به سینه می چسباند، به وجود خودش متصل می کرد. چی رو دارد می فرماد امیرالمومنین؟ استهزار دارید. تمام مورخان تبری و غیر تبری همه نوشتند اون سالی که عام المجاعه و سال قحطی و گرسنگی شدیدی در مکه پیش آمد، ابو طالب شیخ البتهاست، بزرگیست، بزرگ مکه است، اما و اینه ابن عبدالحدید در مقدمه شهر نجامه نیسته و قل من یسفد فقیرون، کم پیش میادی انسان فقیر سید و بزرگ یک قبیله و جماعت و شهری باشد. ابو طالب فقیر بود اما سید قریش بود و بزرگ مکه بود. تو اون سال قحطی فشار بر خاندان ابو طالب بسیار آمد، کار به اونجا کشید، کثرت عائله، فراوانی فرزندان. پیامبر پیشنهاد دادن به عباس عموشون، گفتن بیاید بریم پیش ابو طالب و کمکش کنیم. اومدن گفتن آقا ابو طالب شما بیا کفالت بعضی از فرزندانت رو به ما بده، عائلت رو سبکتر کن. ابو طالب گفت عقیل فرزند کوچه که من از باشد در خانه پیش خود من، اما شما مخیرید از فرزندان من این محبت رو در حق من بکنید. پیامبر وجود مبارک امیرالمؤمنین رو انتخاب کردن، عباس عموی پیامبر جعفر را برگزید، همان که جعفر طیار میگویید بعد در تاریخ اسلام. خب امیرالمؤمنین خردسال است، این سنین کمی دارد دیم، به 3-4-5 سال هست به تعبیری. کفیل اون رسول خدا شد، اومد کجا؟ اومد تو خونه پیامبر، شد فرزند پیامبر به تعبیر ما، دیگه شد تربیت اون، اداره اون، امورات اون با پیامبر. خیلی زیباست. عوامل شکل گرفتن شخصیت رو چه میگیم؟ میگیم 3 تا عامل. میگیم 1 وراثت، 2 محیط و تربیت، 3 داشته های شخصی و خود. پدر ابو طالب با تمام عظمت و بزرگی که این مرد در تاریخ عرب دارد و در تاریخ اسلام دارد، با تمام جلالت شخصیت و بزرگی که سال فوت او را که مقارن با سال فوت خدیجه است، نبی مکرم اون سال رو چه نامید؟ عام الحزن، سال غم و اندوه، که فرمود 2 رکن من شکست، 1 رکنم ابو طالب، 1 رکنم خدیجه. و تا زمانی که ابو طالب زنده بود پیش نمی اومد اون صحنه هایی که بخوان تصمیم بگیرن پیامبر رو تکه تکه کنن و به ترور کنن و به شهادت برسانن. بعد از فوت ابو طالب جرأت پیدا کردن و جسارت پیدا کردن بعض از مشرکان که چنین رفتاری رو با پیامبر انجام بدن. مادر فاطمه بنت اسد، بانویی که پیامبر میدانید با او چه کرد، پای برهنه در تشییع جنازه او، عبای خودشون رو بخشی از سرتاسری کفن فاطمه قرار دادن، درون قبر رفتن، قبر رو آماده کردن، گریست پیامبر در پیشگاه خدا، خدایا این فاطمه است، فاطمه بنت اسد، حکم مادری من رو دارد. از اون طرف ابو طالب کفیل رسول خدا بوده دیگه، از 8 سالگی پیامبر اومده تو خونه ابو طالب و تو دامن فاطمه بنت اسد. خب وراثت اینه، ژنتیک اینه، اون ابو طالب، اون فاطمه بنت اسد، پدر و مادر علی. حالا برای تربیت اومده کجا؟ اومده تو دامان پیامبر و خدیجه. خود و داشته های خودش هم که مشخصه دیگه در طول زندگی میبینیم و نشان داده میشود. دیگه باید دیگه در انتظار بود که قله‌ای و طلوعی رو ببینیم در اون اوج برجستگی، در تمام امکاناتی که یک انسان میتواند طلوع کند و شکوفا بشه و خودش رو نشان بده. فرمود من در خانه پیامبر و انا ولیدون یزمونی الی صدره، پیامبر منو به سینه میچسبوندن. این ارتباط عاطفی و احساسی و تمام محبتی بین من و پیامبر بود. و یک نفونی فی فراشه، پیامبر منو نزدیک خودشون و قریب خودشون در بستر خودشون قرار میدادن، کنار بستر خودشون رو من جا میدادن. یا خدیجتو اجعلی مهدهو عند فراشی، خدیجه بستر علی رو کنار بستر خود من قرار بده، یعنی میخواهد از همون سال و روزها همراهی علی را با خودش پیامبر کاملا تثبیت کند و هموار کند. و یمسونی جسده، پیامبر منو به بدن خودشون میچسبودن، مس میکردن جسد من، بدن من رو و من بدن رسول خدا رو، یعنی تمام انواع ارتباطات محبتی و عاطفی همه جور رو، شور و شعور رو رسول خدا با من برقرار میکرد. یشمونی عرفه، از بوی خودش به من میرساند، من حس میکردم اینقدر نزدیک و در محضر رسول خدا. و کان یمزق الشیء ثم یلقمنیه، یه چیزی رو که من میخواستم بخورم برام مشکل بود، درشت بود، اندازه نبود، سخت بود، پیامبر این رو مزقش میکرد، لغمش میکرد، آمادش میکرد، خوردش میکرد، به دهان من میداد، من میخوردم. پیامبر بارها لقمه به دهان من میگذاشت، از دست مبارک او من میخوردم و استفاده میکردم. و تا اینجا و ما وجدلی کذبتن فی قوله. منم در محضر پیامبر از همون ابتدا تمام استعدادمو نشان دادم، پیامبر نیافت از من هیچ خطا و دروغی رو و خلافی رو در گفتار، ولا خطلتن فی فعله، خطله همون خطا و اشتباه، نه خلاف گفتاری پیامبر از من دید نه خلاف رفتاری. من هم به تمام معنا تربیت پذیری خودم رو در محضر مبارک این مربی بزرگ نشان دادم. ادبنی رسول الله فاحسن تأدیبی، پیامبر ادب کرد منو و خوب ادب کرد، منم ادب پذیر شدم از محضر نبی مکرم. قبل از این که من ادامه رو بگم، خیلی زیباست، فضل ابن عباس، عباس عموی پیامبر، 4 پسر دارد، عبیدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، این 4. منتها معروف اینه، وقتی میگن در حدیث و تاریخ و تفسیر و غیره، وقتی میگن ابن عباس و قال ابن عباس، اون عالمشون مراد میشه، اون قسم ملاته رو به اتفاقا این افتخار رو داشت که شاگرد مکتب تفسیری امیرالمؤمنین بود، اون عبدالله عباسه، اون عبدالله عباس که گفت جل ما تعلمت من تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب، اون چه دارم در تفسیر قرآن از علی دارم. اهل سنت جایگاه عجیبی برای ابن عباس قائلن، اون رو میگن حبر الامه، ربانی هذه الامه، میگن عالم ربانی امت اسلام، یه جایگاه خاصی براش قائلن. برادر او فضل ابن عباس گفت که سألت ابی عن ولد رسول الله، سوال کردم از پدرم عباس عموی پیامبر از رسول خدا که از فرزندان پیامبر، ایهم کان رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صلی الله علیه و آله لهو اشد حبن، پیامبر به کدوم فرزندشون بیشتر محبت داشتن؟ خوب دقت کنید ببینید چگونه تثبیت شده این نکته اون روز در زمان حیات پیامبر صدر اسلام. فقال علی ابن ابی طالب، پدرم جواب داد علی ابن ابی طالب. من تعجبم زد، گفتم آقا مثل این که اشتباه فهمیدید سوال ما را. من سوال کردم کدام یکی از فرزندان رسول خدا؟ فقلت له سألت کن بنی، ما گفتیم فقال انه کان احب الیه من بنیه جمیعا. برف علی از تمام فرزندان محبوب تر در نزد خدا، از همگان محبوب تر در نزد خدا. ما رأینا زاویله یوما من الدهر منذ کان طفلا، پیامبر نگذاشت علی از او فاصله بگیرد یه روز از اون زمانی که طفل بود و آن با آن دست محبتش رو بر سر او داشت، الا ان یکون فی سفر لخدیجه، مگر یه سفرهایی رو عرض به خدمتون گاهی پیامبر داشت در اون زمان خردی علی که نمیشد. و ما رأینا ابن عبر ببن من هل علی، و ما ندیدیم میزان محبت و لطف پدری رو به فرزندش آن مقدار که از پیامبر به علی دیدیم. اون طرفش حالا و ما ابن ولا ابن اطلع لابن من علی الله، و ما فرزندی رو ندیدیم مطیع‌تر برا پدرش از علی نسبت به رسول خدا. این ارتباط عمیق دو سویه و تنگاتنگ این است عزیزان که قلت حالا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. اینه که وقتی سوال میکند مأمون عباسی از وجود نازنین علی ابن موسی ولی نعمت ما، که مد دلیل علی خلافت جدک، میشه یه دلیل قرآنی بر خلافت جدتون علی ابن ابی طالب بگویید؟ نوشتن بسم تعالی انفسنا، انفسنا کافیست. این که خدا میگوید قل تعالو در مواجهه پیامبر با مسیحیان نجران، شما بیارید فرزندانتون، شما زنانتون بیارید، شما کسانی که چون نفس شما هستن، نفس شما هستن، به منزله جان شما هستن، بیارید مقابل هم می نشینیم، ما هم میاریم، به حق اینها نفرین می کنیم به پیشگاه خدا، که هر که به حق نیست از میان برود. سوره مبارکه آل عمران آیه مباهله، انفسنا، نفس. جار الله زمخشری تفسیر کشاف جلد دوم ذیل آیه مباهله آیه 60 ماجرا رو نقل میکند که بارها عرض کردم. گفت آفتاب صبح 24 بر مدینه طلوع کرد، مردم مدینه منتظرند، مشاهده کردند در خانه پیامبر باز شد، رسول خدا برون آمد، اما دیدند دست راست پیامبر در دست حسن ابن علی المجتبی در آغوش پیامبر علی حسین سید الشهدا. پشت سر پیامبر رو نگاه کردن، دیدن سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره. پشت سر همشون رو نگاه کردن، دیدن وجود نازنین اسدالله غالب علی ابن ابی طالب پشت سر اینها داره میاد. دیگه نیاز به تفسیر نداشت آیه شریف، پیامبر عملا تفسیر کردن که ابناءنا چه کسانی هستند، نساءنا کیست و انفسنا کیست. امام نوشتن به مأمون انفسنا. وقتی کسی به منزله جان و نفس خود رسول خداست، آیا میشه غیری رو بر او مقدم داشت؟ یعنی مقدم داشتن بر پیامبر اگر کسی رو بر او مقدم بداری، چون این نفس پیامبر دیگه. انفسنا به نفس صریح کلام الهی، این تربیتیست که مشاهده می فرمایید و سیریست که امیرالمؤمنین به یه گوشه هایی از اون اشاره می کنن. به دنبال اون بر می گردن به این، خب من که این ارتباط با پیام، اما خود پیامبر می دانید شما مسلمون ها آگاهید؟ حالا بید از زبان من علی شاهد صحنه یه گوشه ای در حال هوای رسول خدا بگم، بلغت قرن الله و بلغت قرن الله بهی. قطعاً لام لام مفتوح، قد بر سر فعل ماضی، همه تأکید و تأکید. قطعاً و محققاً و به یقین خداوند قرن الله و ملازم کرد، قرین کرد با پیامبر که درود خدا بر او باد، من لدن. خوب گوش کنید عزیزان، این سندیه که من الان دارم براتون میخونم که این سند خیلی ابهامات ذهنی رو رفع میکنه. من لدن انکان فتیما، از آن زمان که پیامبر فتیم بودن. کلمه فتیم از ماده فتم و فتام، فتام زمان شیر گرفتن، زمان از شیر گرفتن کودکان رو میگویند. گفت از فتام خون غذایش شیر شد، از فتام شیر لقمه‌گیر شد، از فتام لقمه لقمان میشوید، طالب معشوق پنهانی شدید. اون دوران گرفتن از شیر رو میگن فتام، درست؟ من لدن انکان فتیمن، از زمانی که پیامبر از شیر گرفته شد. زمان از شیر گرفتگی چند سالگی است؟ الوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، دو سالگی تمام، 24 ماه تمام. از بعد از دو سالگی خداوند همراه کرد با پیامبر، گوش کنید عزیزان، مل اعظم ملکن من ملائکته، اعظم ملائکه خودش رو، اعظم ملائکه خودش رو خداوند قرین کرد با پیامبر. یسلک بهی طریق المکارم، که سلوک دهد و نشان دهد راه را به پیامبر، راه مکارم اخلاق را و نیکوترین رفتارها را. یعنی از دو سالگی به بعد وجود نازنین نبی مکرم اسلام به تعبیر امیرالمؤمنین و شاگرد اول مکتب او تحت تعلیم حضرت پروردگار به توسط فرشته خاص و ویژه الهی قرار گرفت. آموزش شروع شد. اعظم ملکن من ملائکه، یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق بالعالم، و نیکوترین اخلاق موجود رو آموزش میداد به پیامبر. لیله و نهاره، این آموزش هم شب و روز بود، سه شیفت بود، روز و شب استمرار داشت و قطع نمیشد. یکی از موضوعاتی که در مورد نبی مکرم مطرح میشه اینه که خب پیامبر 40 سالگی مبعوث شدن به رسالت و فرمودند اقرار بسم ربک الذی خلق. پیامبر قبل از 40 سالگی به چی عمل میکردن؟ گاهی این رو بحث از جهت کلامی مطرح میکنن متکلمان. آیا پیامبر تابع چه آیین و دینی بودن قبل از خب از وجود ایشان که هیچ خلاف توحیدی دیده نشده و هیچ کی هم نتونه، یعنی تمام دشمنان اسلام که تو این سال و ماه تو این صد سال اخیر کمرشون رو بستن، مستشرقینی که اومدن تو صحنه که بتونن با عنوان بهانه تحقیق و پژوهش و پیامبرشناسی و اسلام شناسی و اینها وارد این مقوله بشن، بلاشرها، گلزیهرها، امثال اینها، هنری ماسه ها، تمام اینها که اومدن این کار رو شروع کردن، نتونستن یه جای زندگی پیامبر پیدا کنن بگن ها ببینید این اون توحیدی که باید باشه یا چنین رفتاری که باشه نبوده تو زندگیش. تمام تلاششون کردن نتونستن چنین چیزی رو پیدا کنن. سراسر این 40 سال روشن و موجه، هیچ نقطه تاریک و ابهامی از این جهات در او دیده نمی شود. اما خب سوال پس به چی عمل می کردن ایشان؟ گروهی می گویند پیامبر تابع آیین حنیف بودند، گروهی در مکه بودند به نام حنفا، مانند عبدالمطلب، فرزندان عبدالمطلب. حنفا کیان؟ اینها آیین چرا؟ ما کان ابراهیم و یهودی بلا نصرانی بل حنیفا مسلما. اینا تابع آیین ابراهیم بودن. گروهی این رو میگن. مرحوم مجلسی، علامه مجلسی در بهار این بحث رو مفصل مطرح خیلی عمیق اقوال مختلف رو مطرح میکنند. یه وقتی من اینا رو تطبیق میدادم فرمایشات ایشان رو، 6 دلیل اقامه میکنه در این که پیامبر به هیچ دینی قبل از نبوت خودشون به هیچ دین دیگری عمل نمی کردن جز به آنچه خداوند به دیشان داده است. یکی از ادلش همین فرمایش امیرالمومنینه. و ایشان می گوید پیامبر مکرم اسلام در 40 سالگی به رسالت رسیدند، اما قبل از آن به نبوت رسیدند. پیامبر احراز مقام نبوت کردند، آموزش ها و القاعات بر ایشان بود از سوی خداوند، اما اینی که بیاد به شکل رسمی یا ایها المدثر قم فانذر، اینی که به شکل رسمی بیاد و رسالت اعلام بشه، این بعد از 40 سالگی بود. این مال اون تاریخ. فلما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما، این مال اون زمانی بود که 40 سالگی طی شد. این فرمایش ایشانه. توجه دارید امیرالمومنین در اینجا نکته میگن که این فرمایش رو تا حدی تقریب میکنه و نزدیک میکند. فرمود خداوند ملکی رو فرستاد، آموزش میداد به او لیله و نهار. حالا و من علی، پس پیامبر از 2 سالگی به بعد شد تحت تعلیم و آموزه های الهی برای اون که رسالتی در پیش دارد که میخواهد تا همیشه بشریت سخن بگوید که این فصل را با من بخوان باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است. این مردیه که باعث و علل اسود و الاحمر و الابیض بر تمام نژادها تا قیام قیامت خدا بعد از ایشان برگ برنده این رو نمی کنه دیگه. آخرین برگ برنده خداست در آفرینش و در هدایت انسانها که ارائه کرده است این پیامبر رو. ولكن رسول الله فرمود ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. صراحتا سوره مبارکه احزاب دیگه پرونده نبوت و رسالت بسته شد، پس دیگه کسی رو خدا باید بفرستد که تمام آنچه میخواهد خدا در سیمای او دیده شود و نشان داده شود. اما من علی و لقد کنتو اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. و من علی هم از همون روز اول که پیامبر این رخصت رو من دادن و به خودشون نزدیک کردن، من تبعیت میکردم از پیامبر. ببینید تبعیت، تابع یعنی آن کسی که یه چیزی جلوست، این دقیقا پاشو جایه اون میگذاره پشت سر شرکت میکنه، این میشه تابع. تبعیت اینه. لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل. فصیل شتر بچه، این حالتی که این بچه های این حیوان دارن که میچسبندش، ازش جدا نمیشن. من همونطور که یه شتر بچه پی مادرش رو میگیرد از پیامبر جدا نشدم. تو تمام لحظه ها پی پیامبر حرکت کردم. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما، و پیامبر رو میکرد، آشکار میکرد برای من هر روز یه بخشی از آموزش های خودش رو، از اخلاقش رو، از ویژگی های خودش رو، یه بخش روشنی رو به من آموزش میداد. پس پیامبر از 2 سالگی شد تحت تعلیم پروردگار، من علی هم از اون سالها شدم تحت تعلیم پیامبر. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یعمرنی بالاقتداء به، منو فرمان میداد، امر میکرد به اقتداء، به پیروی از این اخلاق و آدابی که به من آموزش میداد. خیلی لطیف و زیبا. حالا یه کوشه هایی رو بازگو میکنه، یه مال خود امیرالمومنینه. و لقد کان یجاور فی کل سنه بهرا. پیامبر قبل از اسلام هر ساله 30 تا 40 روز رو در حرا به سر می برد. خب خیلی از شما توفیق داشتید دیگه، رفتید جبل النور رو دیگه طی کردید، از پایین تا بالا 160 متره دیگه طی کردید، رفتید تا خود حرا. این فاصله رو، اون ناهمواریش رو، غار حرا در جبل النور مشرف بر سرزمین مکه، رسول خدا هر ساله یه دورانی رو در اونجا به سکوت و خلوت و تفکر و تنهایی و عبادت سر می کرد. فرمود و لقد کان یجاور فی کل سنه بهرا فاراه ولا یراه غیری. من می دیدم پیامبر رو، می دانستم کجاست، کسی دیگر رسول خدا رو نمی دید و نمی دانست این ایام پیامبر کجاست. ولم یجمع بیتون واحدون یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه صلی الله علیه و محمد. و جمع نکرد خانه بیتون واحدون یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله، جز رسول خدا و خدیجه و انس ثالثهما، یعنی هیچ خانه‌ای در اسلام شکل نگرفت، یعنی اولین خانه بیت واحدی که در اسلام شکل گرفت شکل نگرفت مگر اینجور که یه فرد اون رسول خدا بود، فرد دوم اون خدیجه بود و سومین اون من بودم سومی. یعنی بنابراین امیرالمومنین به صراحت و وضوح دارد میگه چی؟ من سابق اسلام، یعنی میشه اول من آمن من الرجال و اول من آمنت من النساء. اولین کسی که به تعبیر امیرالمومنین از زنان ایمان می آورد خدیجه سلام الله علیها، و اولین کسی که از مردان ایمان آورد من علی. یه خونه تو زمین بود، روی زمین بود که نماز مسلمانی می گذارد، توحید مسلمانی داشت اون روز، و من علی یک سوم اون خونه بودم. من سوم اون سه کسی بودم که در اون خانه چنین عبادت می کردن. و انس آلس اهما الله اجمع. اینجا خیلی سنگین عزیزان، خوب دقت کنید، شاید اینطور نشنیده باشید، ندیده باشید جز اینجا. مگر ارا، یعنی در این خطبه، ارا نور الوحی و رساله، من علی می دیدم نور وحی و رسالت را، و اشم و ریح نبوه، و من استشمام میکردم بوی نبوت را. وقتی جبریل نازل میشد من استشمام بوی وحی میکردم، من میدیدم نورانیت رسالت را میدیدم. حالا گوش کنید، خب ببینید ماهیت این سخن، نور وحی دیدن، بوی نبوت رو حس کردن یعنی چی؟ یعنی لو کش فلقه تا مزدت تو یقینا، یعنی من علی به برکت تعالیم پیامبر دیگه زمولک دلها بسوز، که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. عطا به یار پری چهر عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. یعنی پرده های غیب برای من علی برداشته شد. من می دیدم نور وحی را، من بو می کردم، استشمام می کردم رائحه خوش نبوت و رسالت را. ولقد سمعت و این عجیبه، ولقد سمعت و رنت الشیطان، رن ان رنین همین به معنای ناله ای که از زاری برمی خیزد، به تعبیر فارسی خودمون زار زدن. من شنیدم زار زدن شیطان را. نمیفهمیم ما زار زدن شیطان یعنی چی، ناله شیطان یعنی چی. اما رسول خدا میگوید چندین موضع و موقع بود که شیطان ناله زد. یعنی دیگه شیطان آخرین کارتها و استخوانش رسید و نالش رو سر کرد دیگه، دید از نتونست کاری بکنه دیگه. یک زمانی که خدا توبه ی آدم را پذیرو و تلقا آدم و من رب این کلمات و تابعله، شیطان زد زیر گریه به تعبیر ما که آی چی شد، ما گمان کردیم دیگه موفق شدیم. اما اینطور زمانی که پیامبر به رسالت و نبوت مبعوث شد و شیطان دید چه بزرگ مردی و قدری آمده است که یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، یه چنین مردی آمده است. زمانی که سوگوش کنید خیلی مهمه، زمانی که سوره مبارکه حمد نازل شد شیطان ناله زد. این عظمت سوره حمد رو میرسن که لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، پیامبر ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن دادیم. همه مفسران میگوین سبع مثانی یعنی چی؟ یعنی سوره حمد. من تو تفسیر مشکان جلد اول سوره حمد و مقدمه است مفصل، اونجا 20 نام داره سوره مبارکه حمد، 20 نام داره. یکی از این نام ها سبع المثانی است، یعنی هفتایی که تکرار دارن. حالا یا این که هفتایی است که دوبار، یعنی تثنیه دوبار نازل شده بر پیامبر، یا این که شما در هر نماز دوبار میخوانید، چون لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز بدون حمد ما نداریم و هر نماز هم حداقل چند رکعت دارد؟ دو رکعت دارد مگر یه نماز خاص وتر رو بفرمایید. و اگر این چنین شد شما دو تا حمد میخونید پس مثانیه. یا این که نه حروفش تکرار دارد، بسم الله الرحمن الرحیمش الرحمن الرحیم تکرار میشه، ایاک نعبد و باز ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم با صراط الذین صراط تکرار میشه، ایاک تکرار میشه، میشه هفت آیه این که تکرار دارن. پیامبر ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. خب سوره حمد هم که تو قرآن عظیمه، اما حمد اونقدر عظمت داره که خدا حمد را جدا مطرح میکنه، جدا مطرح. این که دیگه اوج همه حقایق در نظر بزرگان و اهل بیت سوره حمده، ما متاسفانه سهممون کم از این سوره. حالا بالاخره در تفسیر این سوره نوشته شده از مطالبی و مسائلی. یکی از اون جاها وقتی بود که بر پیامبر وحی نازل می شد، هر وحی که می اومد شیطان می لرزید، چون می دونید اعتبارش چی می شه؟ کاسته می شدیه. و لقد سمعت رنت الشیطان، من ناله شیطان رو شنیدم. حین نزل الوحی، هنگامی که وحی نازل شد بر پیامبر. فقلت یا رسول الله، گفتم ای پیغمبر خدا، یا رسول الله ما هذه رنه، این رنه چی بود؟ فقال هذا شیطان، این شیطان است علی جان. قد آیس من عبادته، دیگه مایوس میشه با این به از اطاعت و عبادتش و بازارگرم شدنش، چون گفت لاوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. از این راه دیگه از این وحی عباد و بندگان شایسته ای میآیند
که به تعبیر عامیانه پوز شیطان رو به خاک میمالند. از شیطان ناله زد چون ناموفق در طرحش میشه. حالا اینش خیلی جالبه. علی جان، الله اکبر، همین یک جمله کافیه برای امیرالمومنین در طول عمرش. انک تسمع ما اسمع. علی تو میشنوی آنچه را که من میشنوم. تو آواز جبرئیل میشنوی، تو ناله شیطان میشنوی، تو صداهای غیب وجود میشنوی همونطور که من میشنوم. انک تسمع ما اسمع. بالاتر، و ترا ما ارا، و میبینی آنچه من میبینم، و میبینی آنچه من میبینم. با چی میخواییم مقایسه کنیم این مرد رو؟ با چی میخواییم قیاسش کنیم؟ و ترا ما ارا، وارد شد دید دهیه چلبی سر پیامبر رو گرفته است رو زانو، پیامبر خوابیدند. اشاره کرد به امیرالمومنین، اومد سر پیامبر رو گذارد رو زانوی علی، خودش رفت. پیامبر چشم رو باز کردن، بعد از مدتی فهمدن علی جان شما که اینجا نبودی، چطور اینجایی؟ فرمود یا رسول الله، من اومدم دهیه چلبی اینجا بود، سر شما رو زانوش بود، به من اشاره کرد سر شما رو زانوی من گذاشت رفتم. بودن علی جان اون برادرم جبرئیل بود، نه دهیه کلبی، اون برادرم جبرئیل بود که تمثل پیدا کرده بود. علی میبیند آنی را که پیامبر میبیند. امیرالمومنین داره میفهمد پیامبر به من علی گفتن علی تو میشنوی آنچه را من میشنوم، و میبینی آنچه را من میبینم. اما قلوف نشه اینجا، نکنه شیعی قلوف کند. الا انک لست به نبیین، اما تو نبی و رسول نیستی. ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، نبوت ختم شد. تو اما تو چی هستی؟ لکنک لوزیرون، تو وزیر منی. وزیر یعنی چی؟ یعنی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشرکه فی امری. آیات بیناتی که موسی در پیشگاه خداوند مطرح می کند، خدایا چنین کن چنان کن، و قرار بده وزیری. وزیر وزر، برای من قرار بده اشتد بهی ازری، کمرم به او محکم شود. هارون اخی، این هارون اخیه، این برادرم هارون، اون وزیره. پیامبر به امیرالمومنین فرمود علی جان، انت منی به منزلت هارون من موسی، الا انه لا نبی بعدی، تو وزیر منی مانند هارون اون نسبت رو داری. لکنک لوزیرون، تو وزیر منی علی، تو پناهگاهی تکیهگاهی برای من، تو بار من رو میکشی، وصیتی، وارثی و خلیفتی. لکنک لوزیرون و انک لعلی خیر، تو بر خیری علی، استوار بر. خدا به پیامبر میگه یاسین و القرآن الحکیم، انک علی صراط، نه فی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم، انک لعلی خیر. علی جان تو بر خیر، استواری و برقراری. دیگه حالا شروع میکند امیرالمومنین از نگفتنی ها رو میگه برای من و شما، که انشاءالله باید ادامه فرمایشات امام رو فردا بررسی و پیگیری کنیم. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.